از هنر برجسته است. دکتر رشید کاکاوند، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات، در این باره در مثال آثار و روزگار سعد سلمان چنین میگوید:
مسعود سعد سلمان شاعری است که در قرن پنجم زندگی میکرد. زندگی ناگواری داشت. او مثل دیگر شاعران آن روزگار در دربار شاهان میزیست و شاعری میکرد و از سر بد اقبالی هر از گاهی مورد غضب یک پادشاهی قرار میگرفت، یا به خاطر همنشینی با یک اهل قدرت وزیری، کسی وقتی که آن وزیر از مسند به زمین میآمد مورد غضب شاه قرار میگرفت، او هم به هر تقدیر پاسوز دوستیش با اون وزیر میشد یا به بهانه های دیگر. مجموعاً 18 سال مسعود سعد سلمان در زندان‌های مختلف به سر برد. کیفیت اون زندان‌ها رو ما از شعر مسعود می‌تونیم دریابیم. بسیار سخت، سقف‌های کوتاه، بدون امکانات، بسیار سختی کشیده مسعود سعد. یکی از این زندان‌ها زندان نای هست که در شعر او نام برده شده و زجه‌ها و ناله‌ها و دردمندی‌های مسعود سعد از زندانی شدن در زندان نای گویی که بسیار ناگواره، اما به عنوان شعر بسیار جذاب و شیرینه. واقعا اسفبار این نکته که ما از دردمندی های یک شاعر لذت ببریم، اما هنر خاصیتش همینه، در بدترین و ناگوارترین موضوعات هم زیبایی خلق میکنه.
شما شنونده برنامه ادبستان از صدای خراسان هستید و ما سپاسگزار شما هستیم که در ایران، تاجیکستان، افغانستان و سایر نقاط جهان پیگیر برنامه ما هستید. ادامه برنامه را در خدمت شما پی می‌گیرید.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
کرد با من زمانه حمله به جنگ، چون مرا بسته دید میدان تنگ. رنج و غم را برای جان و دلم، تیغ پولاد کرد و تیر خدنگ. آب اندوه ز دیده چندان رفت، تا زد آینه نشاطم زن. در جای جای حبسیات یادآوری خاطرات گذشته خیشان و عزیزان شاعر در تنهایی حبس، یک به یک بر پرده ذهن او نقش می‌بندد و کوهی از اندوه بر قلبش می‌نشاند و سیل اشک از دیده وی جاری می‌سازد. احساس دلتنگی و حسرت شاعر برای دوستان دیرینه در قلعه‌های بلند و دور از دسترس به حدی است که حتی خیال دوست هم دیگر به سراغ او نمی‌آید و تنها غم و محنت است که رفیق و همراه او شده و او را در بر می‌گیرد. تصویرهایی که مسعود در این دست از اشعار خود خلق کرده بسیار زیبا و بی پیراگه است و هر خواننده ای را با او همراه و همدل می کند. محنتم همچو دوستان عزیز هر شب اندر کنار گیرد تنگ. مضامینی همچون حسرت و تأسف بر از دست دادن عزیزان، حسرت بر زوال عمر و ترس از مرگ، حسرت بر دوران خوش گذشته، حسرت بر نعمت سلامتی، حس خوش آزادی، دوری از وطن و غم غربت در این دسته از اشعار مسعود سعد سلمان بیشترین بسامد را دارد. نتیجه آن که غلیان این احساسات در وجود مسعود سعد که حاصل تحمل 18 سال زندان است موجب انزوا طلبی و مرگندیشی او شد. در اشعار او می توان دید که از جستجو و کنکاش خسته شده و دیگر غمگسار و آشنایی نمی بیند. کس نیابم که غمگسار بود، کس نبینم که آشنا باشد. و همین انزوا طلبی و گوشه‌گیری او را به جایی میرساند که کاسه صبرش لبریز میشود و از غم روزگار و شرایط بد زندگی به سطوح میآید و پایان زندگی را طلب می کند و به مرگ می اندیشد. در چنین رنج ها به حق خدای که به جان مرگ را خریدار. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه دیگر پی می گیریم. ایام به کام، روز و روزگار بر شما خوش.
گرچه امروز هم دور مکان من و تو، Yeah. عزیز من یمان.
خب عزیزان شنونده، در این لحظه نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانهای عزیزمون در کشور تاجیکستان.
فروزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات سلام عرض میکنم عزیزان شنونده. امیدوارم هر جا هستی طاعت و عباداتتون مقبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه و فرصت شنیدن این برنامه رو داشته باشید. مشکلات در دوران نوجوانی و جوانی مبحثی است که در چندین قسمت به اون میپردازیم. جناب حجت الاسلام پناهیان هم کارشناس برنامه اون هستن. در روانشناسی وقتی به مراحل تربیت و رشد اشاره می شود، سنین جوانی را عمدتاً از مقطع 15-16 سالگی تا 20-21 سالگی ذکر می کنند. هرچند جوانی در اصطلاح قرآنی دامنه وسیع تری دارد و به تعبیر قرآن بلوغ اشد به سنین بین 18 تا 30 سالگی گفته می شود، اما از دیدگاه روانشناسی و با تجربه بشری روشن است که نقاط قوت بسیاری برای کمال و رشد شخصیت در این دوره وجود دارد. احساس استقلال در نوجوان و جوان و اینکه احساس می کند باید خود را از محیط خانه آزاد کند و جذب جامعه بزرگتر شود، شکوفایی عقلانی و منطقی، بلند پروازی و همت بلند و همچنین آرمان خواهی و ارزش گرایی و نشاط اجتماعی از عمده ترین ویژگی های جوان است. علاوه بر آن، تحولات جنسی که از زمان بلوغ شروع می شود، اوج آن در همین سنین می باشد. این ویژگی ها ذاتاً اهرم ها و ابزارهایی برای رشد و کمال انسانی و به شکوفایی رسیدن شخصیت است. مسائل دیگری هم در این دوره وجود دارد، از جمله روحیه خودنمایی، هیجانات، اضطرابات روحی و فوران قوای شهوانی که اگر مهار نشود و در پرتوی هدایت عقلانی و منطقی و عاطفی قرار نگیرد، تبدیل به مشکلاتی بزرگ در دوران جوانی می شود. البته به کار بردن لفظ مشکل به این معنا نیست که جوان ویژگی هایی دارد که ذاتاً ناپسند و ناخوشایند است، بلکه در او ویژگی های فراوانی وجود دارد که اصالتاً خوشایند بوده و از اهرم های لازم در طبیعت انسان است و برای رشد و کمالش لازم می باشد. اما اگر هدایت و راهنمایی نشود، از آنها فساد و انحراف برمی خیزد و برایش مشکلات عدیده دیگری ایجاد می کند. بدین روی خانواده ها و مربیان باید توجه داشته باشند که در سطوح گوناگون آنچه در جوان وجود دارد نیک و پسندیده است، مشروط بر این که آن را درست بشناسیم و هدایت کنیم. اگر این هدایت درست انجام نشود، بسیار مشکل ساز خواهد بود. عزیزان، صحبت‌های کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو تقدیم حضورتون می‌کنیم که در جمع دانشجویان دانشگاه تهران بوده، با عطف به نامه امام علی علیه السلام خطاب به جوانان در نهج البلاغه.
این که حالا ماشین تو را به ما زد و بالاخره تصادفی کرد، مشکلات طبیعی است که پیش میاد و پامون شکست و حالا باید درد بکشیم و این میشه مشکل طبیعی. حالا من یه مشکل دیگه‌ای دارم، مشکل انسانی من هست. اونم این که نه قوای بدنی، نه پولم از دست میره، نه روزهام دارن دونه دونه از دست میرن. امام سجاد علیه السلام میفرماید که من تعجب میکنم از کسی که برای از دست دادن مقداری پول قصه میخوره، ولی هر روز غروب، یک روز من الان عرض میکنم چه سرمایه بزرگیه، یک روز از دستش میره قصه نمیخوره. میدونید رفقا که آدم میفهمه بر اساس تکامل طبیعی انسان کی میفهمد یک روز چقدر ارزش دارد؟ کی؟ وقتی عزرائیل بیاد و شما تمنا بکنی یک ساعت دیگه به من مهلت بده. عدد بپرسه چقدر میدی برای یک ساعت؟ میلیاردها حاضری بدی. اون وقت شما میفهمی که یک روز چقدر قیمت داره. این یک روزها داره میره و دیگه هم بر نمیگرده. فردا روز دیگری. این روز رفت، پروندهش بسته شد تا روز قیامت به محضر شما برسه. فقط من خوندم چرا انسان‌ها قصه اینجور مشکلات رو نمی‌خورن. این مشکلات دوم، مشکل چی؟ مشکلات انسانی. گروه سوم مشکلات، مشکلات عالی است. مشکلات طبیعی، مشکل اول حوادث روزگار است که مانع می‌شود برای رسیدن به منافع و لذات طبیعی انسان. گروه دوم از مشکلات طبیعی مشکلات انسانی هستند که روح و فطرت ما آدم‌ها با ساختار اساسی این دنیا نمی‌سازند با هم. این دنیا دار فناست و ما دار بقا می‌خواهیم. درسته؟ این دنیا دار فناست، دار فراموشی است و ما جاودانگی می‌خواهیم. به هم دارید عکس می‌ندازیم، به هم دارید فیلم برداری می‌کنیم، می‌خوام یادگاری بمونه برامون. اینجا بشینیم قصه مشکل طبیعی دنیا رو بخوریم. مشکل انسانی یعنی میشه مشکلات یک انسان در حیات این دنیا. مشکلات گروه سوم در مشکلات طبیعی مشکلاتی هستن که مشکلات عالی، حالا اسمشو بگذارید، مشکلاتی که از سر عشق پدید میاد که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. اونجا دیگه نمیگه که من چرا روزهام رو دارم از دست میدم، این دنیا چرا داره فناست، چرا داره بقا نیست. میگه من میخوام در راه مشروع خودم فانی بشم، من نمیخوام بمونم، هنوز اثری از من باقی مونده، من زودتر میخوام برسم. شوق اتصال داره اذیتش میکنه، شوق رسیدن به رضایت و لبخند رضایت دوست داره اذیتش میکنه. اینا گروه سوم از مشکلات. با هر کدوم از این مشکلات چگونه باید برخورد کرد؟ از مشکلات گروه اول حوادث باید با اندکی تأمل گذشت. در مشکلات گروه دوم مشکلات انسانی با تأمل بیشتری باید نشست، ولی باز هم از آنها باید گذشت. در آنها موندن موجب خودکشی میشه ها. این موقع برای من زیادی فیلسوف نشید. فیلسوف یعنی توی این موضوع مشکلات دوم مشکلات انسانی. ناهمگون بودن دنیا با شما در صفات مختلف موجب چه چیزی باید بشود؟ موجب این که من باید جای دیگری به عنوان منزلگاه حقیقی خودم داشته باشم. اونجا کجاست؟ گروه سوم از مشکلات این هستن که مشکلاتی هستن که تو باید درش غرق بشی، قوتور بشی و تمام زیبایی زندگی به وجود مشکلات به نوع سوم از مشکلات عالی است. تمام زیبایی زندگی. میدونی کیا شادن؟ کسانی که مشکلات عالی رو چشیدن، تحمل میکنن، تشخیص دادن و یه همچین مشکلاتی تو زندگیشون دارن، اونا آدم هایی با نشاطی هستن. نشاط تو این دنیا فقط در وجود چنین مشکلاتی تعریف میشه. یادتون باشه تو بحث مشکلات، تو بحث نشاط، نشاط فقط اینا دارن، بقیه نشاط ندارن. نشاط ها یا سطحیه یا موقت، یعنی هم سطحیه هم موقت. اگر نشاطی برآمده از غیر مشکلات عالی باشه، با مشکلات اول چگونه باید برخورد بکنی؟ دست و پنجه نرم. تا مشکل اومد سراغت بگو خب خدا میخوای ببینی حالا من چجوری برخورد میکنم. ما هم حالا به شما نشون میدیم، ملائکه هم صف کن بیارن، ما روی همه ملائکه الله شما ملائکه شما رو کم بکنیم. چون اینا یه روزی سوالی کردن، گفتن این آدم ظرفیتشو نداره، حالا من بهشون نشون میدم که تو چی ساختی. اگر تو مشکلات حوادثی که پدید میاد سوء ظن پیدا نکن، کفران و ناسپاسی نکن، خصلت هایی که نمیخوام الان، ناامید نشو، اصلا برخورد بد نداشته باش. تو قرآن بیان فرمان بابا هر مشکلی که به سرت اومده من برات ایجاد کردم. ای خدا پیش ما بده میشی یا افکار عمومی از دست میدی، تمایلات نسبت به تو مثلا چی میشه؟ و تو نترس، آدمای باظرفیت میفهمن من بهشون چی گفتم.
سپاسگزار و قدردان شما عزیزان هستیم که به این برنامه گوش دادید. امیدوارم پیوسته موفق و کامیاب باشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار.
آنچه شنیدید گفتار نعمت جوانی بود. در این لحظه تکرار خانواده سالم تقدیم میشه به همه خانواده های عزیزمون.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدرون مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنامی آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. بنام و یاد خداوند بخشنده مهربان و با عرض سلام و ادب خدمت شما یارانی همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. یاران همراه، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همان گونه که می دانید در این روزها و در این ایام ماه مبارک رمضان در دهه به شهادت رسیدن حضرت علی علیه السلام قرار داریم. حضرت علی علیه السلام در 21 ماه مبارک رمضان سال 40 هجری به شهادت رسیدند و در نجف اشرف با خاک سپرده شد. حضرت علی علیه السلام در تاریخ بشر بهترین نمونه شجاعت و جوانمردی و مهربانی و از خود گذشتگی است. سراسر زندگانی حضرت علی علیه السلام مملو از فداکاری و عملهای است که هر انسان به اختیار در برابر آنها سر فرود آورده و به عظمت و شخصیت وی ایمان می آورد. حضرت علی علیه السلام در واپسین لحظات زندگی نیز و فکر صلاح و سعادت مردم بود و به فرزندان و بستگان و تمام مسلمانان چنین وصیت فرمود: شما را به پرهیزکاری سفارش می کنم و به اینکه کارهای خود را منظم کنید و اینکه همواره در فکر اصلاح بین مسلمانان باشید، یتیمان را فراموش نکنید، حقوق همسایگان را مراعات کنید، قرآن را برنامه عملی خود قرار دهید، نماز را بسیار گرامی بدارید که ستون دینی شماست. ابرمردان علم و معنویت جاودانه روزگارند و پس از گذشت قرنها از رحلتشان هنوز هم بر دلها حکومت می کنند و تعبیر جبران خلیل جبران، فروغ ستارگانی که هزاران سال پیش خاموش گردیدند هنوز به ما می رسد. مردان بزرگی که صدها سال پیش رحلت کردند اما هنوز ما را با پرتوهای اندیشه و منشأ والای خیش روشنایی می بخشند. همین گونه اند. آن سرچشمه جوشان حتی در دل سنگلاخ ها و فراز و نشیب روزگار و انبوه دشمنی ها و کینه‌توزی های دشمنان از حرکت باز نایستاد و در آینه‌داری خیش از پروردگار به اقیانوس جاودانگی پیوست. من و دیگر همکارانم در رادیوی تاجیکی صدای خراسان به شهادت رسیدن حضرت علی علیه السلام را و همه مسلمانان جهان تسلیت میگوییم. ماه رمضان که بر اساس آموزه‌های دینی و اخلاقی ماهی است که در آن درهای رحمت الهی به سمت بندگان گشوده می شود، تأثیرات گسترده در رفتار آدم‌های جامعه دارد. یکی از مهمترین رهاوردهای ماه مبارک رمضان آن هم در خانواده‌های این دور و زمانه که اعضایش در بیشتر موردها دور سفره نهار و شام و صبحانه در کنار هم نیستند و هر کس طبق ساعت کاری خود در زمان خاص غذا مصرف میکند، باعث کنار هم جمع شدن همه اعضای خانواده دور سفره سحری و افطاری میشود. از دیگر فضیلت ها و خوبه های ماه مبارک رمضان این است که در خیابان ها و کوچه ها و حتی در بازارها و مغازه ها کشمکشی ها و درگیری های خیابانی کم می شود. این به آن معناست که مردم در این ماه مبارک با صبر و حوصله بیشتری در روابط اجتماعی خود ایفای نقش می کنند و مانند ماه های دیگر به بهانه ناچیز دعوای خطرناک را آغاز نمی کنند. افرادی که شاید اگر در ماه‌های دیگری در موقعیت مشابه قرار می‌گرفتند، امکان دعواهای مرگبار را داشتند، در این ماه خود را کنترل می‌کنند. کاهش دروغ در میان روابط اجتماعی هم از دیگر رهاورهای ماه مبارک رمضان است و آدم‌ها به دلیل روزه‌دار بودن حتی با قیمت زیان‌های مالی هم حاضر نمی‌شوند زبان به دروغ بکشایند و روزه‌شان را باطل کنند. هرچند در این فرصت اندک برنامه نمی توانیم از همه تأثیرات اجتماعی ماه مبارک رمضان با شما عزیزان بگوییم، اما همین بس که ماه که ریشه در باورهای دینی و آموزه های سنتی ما دارد، می تواند آمار جنایت ها و آسیب های اجتماعی را چنان با تغییر روبرو کند که برخی برای توجیهش نتوانند از معیارهای مادی و دنیایی استفاده کنند.
در ماه مبارک رمضان کشورهای اسلامی که روزه درش میگیرند، خب مثلا یادم از پلیس اردن این را آمار داده بود، ایران آمار داده بود، کشور دیگه، که این آمار نابهنجاری های اجتماعی میاد پایین، دزدی ها کم میشه، قتل و از خونم که اعمال نابجا کم میشه. چرا؟ چون این طرف احساس این میکنه که به خدا نزدیکتر شده، خب یه مقداری اون روز کنترل میکنه جامعه را، ولی لذا حتی در مورد آدمای بدم آمار بزهکاری ها میاد پایین. یکی تأثیرات مثبت اجتماعیش. باز همین مطلب رو بس تو روزه، یکی از فواید اجتماعیش اینه که میبینید شما تو ماه مبارک رمضان انفاق ها زیادتر میشه، انفاق یعنی بخشش به فقرا، بیشتر مردم رسیدگی میکنن، براشون افطاری میدن، حالا اون ثوابی که برای افطاری هست غذا میرسونن، در شبهای ما رمضان گاهی ناشناس میرن در خونه ها. خب بنابراین اینم یکی از فواید این به خاطر اینست که لعلکم تتقوا، انسان به یاد خدا میفته، با تقوا میشه، تقرب پیدا میکنه، خود به خود میره دستورات الهی رو بیشتر رعایت میکنه. یکی دیگه از فواید روزه که این باز شخصیه، تقویت اراده است. اصلا روزه یکی از چیزایی است که انسان رو ارادش رو قوی میکنه. انسان گاهی اوقات مثلا یه میوه اینجا گذاشته، تو شرایط عادی ممکنه 10 دقیقه، 5 دقیقه، 1 ساعت خودشو کنترل بکنه، اما روزه که میگیره میوه اینجا گذاشته، صبح تا شب نگاهش میکنه، چون خدا فرموده نمیخوره، این اراده قوی میشه. یکی از فواید روزه گرفتنه. بحث عواطف انسان شدید میشه، عواطفش، و لذا مثلا انسان هایی که روزه میگیرن معمولا رقیق القلب میشن، یه واقعه مثلا اسفواری رو ببینن یا بشنون عواطفشون تشدید میشه. کنترل زبان، کنترل شهوت که در چیز اومده بود. میخوام عرض بکنم که روزه فواید فردی و اجتماعی زیادی داره، تو بحث سلامتم اثر داره. روزه رو فقط از نگاه مباحث جدید، علوم جدید نگاه کردن، و الا روزه فواید معنوی داره، فواید عبادی داره، اونا سری جای خودش محفوظ.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع تأثیرات ماه مبارک رمضان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. یکی از برکت‌های ماه مبارک رمضان تقویت همبستگی اجتماعی و ایجاد روحیه جمع‌گرایی میان همه مسلمانان است. نخستین فلسفه روزه ایجاد و تقویت روحیه پرهیزگاری است. در نگرش اسلامی تقوا اهمیت ویژه دارد، تا آنجا که ملاک پذیرفته شدن عبادتها و عملهای حسنه ما در پیشگاه خداوند معرفی شده است. روزه یکی از اسباب تقویت کننده تقوا است. در واقع راز این که تقوا در پرتو روزه تقویت می شود آن است که روزه روحیه خداگرایی و گرایش و مسائل عرفانی و معنوی را در انسان افزایش می دهد. آیا می دانید بهترین عملها در ماه مبارک رمضان چیست؟ بهترین عملها در این ماه شریف پرهیز از معاصی پروردگار است. به این ترتیب فلسفه روزه تقویت صبر و شکیبایی روحی آدمی است. یکی از عامل‌های شکست آدمی در برابر دشواری‌های زندگی اضطراب‌ها، نگرانی‌ها و دلهره‌ها است. در برابر این گونه عامل‌ها که ناراحتی روحی و درونی در پی دارد، مقاومت روحی زیاد لازم است و این مقاومت تنها در پرتو نماز و روزه به دست خواهد آمد. روزداری افزون بر فایده هایش برای جسم و تن و روانی آدمی حکمت ها و مصالح در اجتماعی انسانی دارد. بیشک یکی از برکت های اجتماعی روزه بیداری عاطفه های انسانی است. انسان به کمک روزه در می یابد که بر فقیران و گرسنگان چی می گذرد. در واقع روزدار با تحمل گرسنگی و تشنگی روزه با درد نیازمندان و مستمندان آشنا می شود و عاطفه ها و احساسات انسانی او را با کمک به فقیران تشویق می کند. به همین دلیل در ماه مبارک رمضان رسیدگی به فقیران و محرومان بیشتر به چشم می خورد. یکی از برکت های ماه مبارک رمضان تقویت همبستگی اجتماعی و ایجاد روحیه جمع‌گرایی میان خانواده ها و همه مسلمانان است. به نظر دینی مبین اسلام، عبادت و تقرب به خدا در نماز و روزه خلاصه نمی شود، بلکه انجام دادن مسئولیت های اجتماعی، خدمت به خانواده و بندگان خدا و تلاش برای برطرف کردن نیازهای آنان می تواند وسیله برای نزدیک شدن به خدا باشد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. همه شما عزیزان را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
و آخرین گفتار در این نوبت کاری، گفتار جاذبه های ایران زمین هست. بشنوید.
جا
جاذبه های ایران زمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق هستی. یاران، امراهان، عزیزان، روزداران گرانقدر، سلام و درود فراوان بر شما باد. با برنامه جاذبه های ایران زمین دوستان در خدمتتون هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، سعادت دارم تا در خدمت شما عزیزان از طریق امواج رادیویی با معرفی جاذبه های ایران زمین باشم. یاران عزیز، طاعات عباداتتان قبول باشد. امروز مصادف بود با سال روز شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام. تسلیت ما را دوستان به این مناسبت پذیرا باشید. انشاءالله که عبادتهای ما در ایام لیالی قدر مورد قبول ایزد منان واقع گردد. دوستان خوبم، دعوت میکنم برنامه جاذبه های ایران زمین این هفته را با ما همراهی بفرمایید. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، انشاءالله که همه ما بتوانیم از ایام لیالی قدر، شبهای گرانبها و پرارزش قدر بهره‌مند گردیم و بتوانیم از بندگانی باشیم که از لحظه لحظه این ایام بهره های معنوی را از آن خود بسازیم. دوستان عزیز شنونده، برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت به همراهی می کند. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، در خدمت شما خوبان هستیم با معرفی شهرهای مذهبی در ایران. امید است که با ما همراه باشید و این برنامه طرف توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد. شهرهای مذهبی در ایران جزو مهمترین مقاصد گردشگری در ایران محسوب می شوند که نه تنها مسافرانی از نقاط مختلف ایران را به خود می بینند، بلکه گردشگران خارجی نیز برای بازدید از این اماکن به ایران اسلامی سفر می کنند. همه ما با حرم امام رضا علیه السلام آشنایی داریم، اما ایران اسلامی چند حرم مهم دیگر نیز دارد که هر کدامشان از نظر مذهبی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند. در این برنامه سعی می‌کنیم که به چند مورد از مهمترین زیارتگاه‌های ایران و شهرهایی که در آن واقع شده اند شما را آشنا بسازیم و به آن بپردازیم. دوستان عزیز شنونده، در برنامه جاذبه‌های ایران زمین امشب ابتدا با هم سفری میکنیم به مشهد، حرم امام رضا علیه السلام. مشهد بدون شک مهمترین مقصد در ایران است که گردشگرانی از سراسر کشور و چند نقطه جهان هر ساله به این شهر سفر میکنند تا از حرم امام رضا علیه السلام دیدن نمایند و این مکان مقدس را زیارت کنند. این حرم درست در مرکز شهر واقع شده است و در واقع مجموعی از چند سازه است که مرکزیت آن به آرامگاه امام رضا علیه السلام اختصاص دارد و صحن‌های حرم امام رضا علیه السلام برای مسافران مشهد شناخته شده است. به واسطه گردشگران زیادی که به مشهد مراجعه می کنند، این شهر پیشرفت زیادی داشته و مراکز تجاری و تفریحی متنوعی نیز دارد. برای مثال چند پارک بازی بزرگ و سه پارک آبی بسیار عالی در این شهر وجود دارد که هر کدامشان می توانند یک نیم روز کامل از شما را به خود اختصاص دهند. همچنین مراکز خرید معروف در مشهد و بازارهای متعددی هم وجود دارد که انشاءالله در سفرهایتان به مشهد مقدس به آن سری خواهید زد. دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با برنامه جاذبه‌های ایران زمین در ماه مبارک رمضان. ما را همچنان همراهی بفرمایید با سفر به شهر قم، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. شهر قم این امتیاز را دارد تا میزبان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها باشد. آرامگاه بسیار زیبا که مساحت کل مجموعه آن بالغ بر 13527 متر مربع بوده و گنبد زیبا و درخشانش از صفحات طلا پوشیده شده است. در مجموع حرم حضرت معصومه سلام الله علیها یکی از زیباترین زیارتگاه های ایران بوده که به شکل هنرمندانه طراحی شده است. بعد از زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها بعد نیسر به دیگر دیدنی های شهر قم نیز بزنیم. بازار قدیمی یکی از جذابترین نقاط شهر بوده که نمای زیبا از معماری بی‌نظیر ایرانی را برای بازدید کنندگان به نمایش می‌گذارد. خانه ملا صدرا، خانه و موزه یزدان پناه، مسجد جامع قم و مقبره‌های گنبد سبز از دیگر جاهایی در قم است که بازدید از آنها را انشاءالله بعد از ویروس کرونا برای شما عزیزان شنونده پیشنهاد می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا
شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، از برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما بزرگواران هستیم. ایام لیالی قدر و ایام شهادت مولای متقیان امیر المومنین حضرت علی علیه السلام است. تسلیت ما را دوستان پذیرا باشید. انشاءالله طاعت عبادات همه ما و شما مقبول درگاه خداوند مهربان باشد. دعوت میکنم همچنان با برنامه جاذبه های ایران زمین همراه ما همسفر باشید.
خلق دو عالم است، بیشک همین نام علی اسم اعظم
است. دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با برنامه جاذبه های ایران زمین و سفر ما به شیراز، حرم شاه چراغ علیه السلام. با ما همراه باشید. حرم شاه چراغ در شیراز واقع شده است و شیعیان معتقد هستند که این مکان آرامگاه احمد ابن موسای کاظم، بزرگترین پسر امام موسای کاظم علیه السلام است. حرم شاه چراغ علیه السلام همچون بسیاری از بناهای شیراز یک اثر هنرمندانه معماری است. کاشیکاری ها و آیناکاری های این بنا فوق‌العاده زیبایند و یکی از جذاب‌ترین در میان معماری های اسلامی ایرانی است. اگر به شیراز سفر کنید می توانید سفری جذاب و متنوع را از سر بگذرانید. سفری که هیچگاه شما را خسته نخواهد کرد. از دروازه قرآن و حافظیه گرفته تا سعدیه و بازار وکیل. این شهر آنقدر دیدنی های مختلف دارد که می توانید روزها در شیراز باقی بمانید. فراموش نکنید از دیگر مراکز مذهبی شیراز مخصوصا مسجد نصیرالملک نیز دیدن کنید که از جمله زیباترین مساجد در ایران به حساب می آید. دوستان عزیز شنونده، در ادامه سفرهای رادیویی من از برنامه جاذبه های ایران زمین از طریق امواج رادیویی با هم به شهر ری می رویم و حرم شاه عبدالعظیم را با هم از طریق دل زیارت می کنیم. تهران نیز یکی از زیارتگاه های معروف کشور را در خود میزبان می کند. حرم شاه عبدالعظیم تقریبا در تمام طول سال که به این مکان مراجعه کنید جمعیت زیادی از گردشگران را مشاهده خواهید کرد که به این مکان زیبا و روحانی می آیند. این مکان از نظر تاریخی مخصوصا در انقلاب اسلامی نیز نقش تاثیرگذار داشته و از این بابت نیز مکانی مهم به حساب می آید. شهر ری چسبیده به تهران است و آنها که ساکن پایتخت نیستند بهتر است بعد از زیارت به این شهر شلوغ رفته و از پارک‌های بازی، مراکز خرید بزرگ، بازارهای متنوع و نقاط تفریحی مختلف شهر نیز بازدید کنند و این موقعیت را به راحتی از دست ندهند. مسجد جامع جمکران نیز یکی دیگر از مناطق زیارتی در ایران اسلامی است که این مسجد در 6 کیلومتری شهر قم در جاده کاشان واقع شده. یک بنای بسیار زیبا و زیارتگاهی مهم نزد شیعیان است که گفته شده به فردی به نام شیخ حسن ابن جمکرانی مربوط است، کسی که طبق روایات توانسته در بیداری با امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف دیدار کند. این مسجد که بیش از 1000 سال قدمت دارد از نظر زیبایی جای فوق‌العاده زیبا و دیدنی است و بازدید از آن را حتما باید انشاءالله بعد از ویروس کرونا در لیست سفرهای داخلی خود قرار دهید. دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین رسیدیم. یک بار دیگر سال روز شهادت حضرت علی علیه السلام مولای متقیان را به همه شما عزیزان تسلیت عرض می کنم و از حضور همه شما خوبان به اتفاق همکارانم خداحافظی کرده و ایام پر از خیر و برکتی را برایتان آرزو می کنیم. خدا نگهدار. Thank you.
خب عزیزان شنونده، سپاسگزارم که در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با من و همه همکارانم همراه بودید. از خدای منان بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. شبتون بخیر و شادکامی. خدا نگهدار.
کسی با گریه می گوید چرا آخر نمی